کنیم که زمانهای دقیق رویدادها برامون مهمه. غیر از این است، در واقع تاریخ به اصطلاح کرونوتوپیه، یعنی ما رویدادها رو در مکانها بررسی میکنیم به اضافه علت رویدادها، و اون ارزش افزوده که تاریخ به ما میده همون دونستن علتها هستن. بنابراین در خوندن تاریخ بیش از این که دنبال زمانها باشیم، در مورد علت وقوع رخدادها در مکانهای خاص باشیم. نکته دیگه که در واقع در موقع خوندن تاریخ به وجود میاد، تبدیل تاریخ ها هستن. به عنوان مثال در مورد تاریخ معاصر ما خیلی این اتفاق میفته، تاریخ های قمری ذکر میشه و ما نمیتونیم در ذهنمون اینها رو تبدیل کنیم به زمانهای شمسی یا زمانهای میلادی. برای این کار نرم افزارهای اومده، نرم افزارهای مبدل تاریخ هستن، کنار دستتون در گوشتون باشه، در غیر از این نقشه ها هم در گوشتون باشه که بتونین در واقع اون زمان و مکان رو به درستی و سر جای خودش بنشونین. و در نهایت وقتی شما تاریخ میخونین، اگر بتونین جای نسبی رویدادها رو از نظر زمانی بدونین، به موفقیتی دست پیدا کردین. نکته دیگه که در مورد خوندن تاریخ هست اینه که شما از خودتون دائم باید بپرسین آیا واقعا این رخداد روی داده؟ معمولا پیش میاد این قضیه که تاریخ نگاری به دلایل مختلف و متفاوتی جعل تاریخ میکنه، بنابراین این پرسش همیشه در گوش ذهن هر خواننده تاریخ باید باشه، آیا واقعا این اتفاق رخ داده؟ نکته دیگه که در مورد خوندن تاریخ وجود داره، تفسیرهای متفاوتیه که از یک حادثه روی میده. آیا این غلطه؟ آیا یکی درسته بقیه غلطن؟ استعاره فیل در تاریکی رو حتما شنیدین. هر تاریخ نگاری بر مبنای شواهدی که در دستش وجود داره و با تعهدی که به حقیقت داره، در واقع به دنبال کشف حقیقت و تفسیر اون حقیقته. نوع شواهدی که در اختیار تاریخ نگار قرار میگیره باعث میشه که تفسیرهای متفاوتی از یک رویداد تاریخی عرضه بشه. بنابراین لزوماً تفسیرهای متفاوت به معنای اینکه یکی درسته و بقیه غلطه نیست. نکته دیگر این هست که تاریخ تکرار نمیشود. غالبا اینجوری تاریخ رو میخونیم که از اون رویداده برای رویدادهای موجود فرمولهایی در بیاریم یا دستورالعملهایی در بیاریم و زمان حال خودمون رو حل کنیم. برای این کار هست، نه ولی به این شدت. یعنی شما نمیتونید یک رویداد تاریخ رو از زمان و مکانش خارج کنیم و در زمان و مکان دیگه از اون استفاده کنیم برای تعبیر و تفسیر یک رویداد دیگه. اینا مجموعه نکاتیه که احتمالاً در هنگام خوندن تاریخ اگر در نظر بگیرین، کمک میکنه که تاریخ رو بهتر و شیرین‌تر بخونیم. امیدوارم با نکاتی که گفتم شروع کنیم به خوندن تاریخ اگر به موضوع علاقه‌مندین، و از خوندن تاریخ لذت ببرید. کتاب بخونید، حالتون رو بهتر کنید.
ما چند درس داریم تو این کتاب؟
13 فصل تو این کتاب آره. داریم بله. این 13 فصل اول هم با دقیقاً با عبارت مبارزه بی پایان آره. و با افسانه دنیا دنیا آرامش شروع میشه
بله. این 13 درس همین رو میخواد به ما یاد بده که چطوری ما از گفتار به ذهن و از ذهن به عاطفه پل بزنیم. و
این 13 فصل در نهایت میخواد به ما این رو یاد بده که ما چطور میتونیم گفتار درونی خودمون به عنوان بخش از آدم بودنمون بدونیم، ولی در این حال ما انتخاب آگاهانه هم داریم، و از اون طرف راجع به هیجانمون هم میخواد بگی که ما چطور میتونیم هیجان خودمون، که این کتاب با تمرکز بر روی استراب نوشته شده، به عنوان هیجانی از انسان بودن خودمون بدونیم، و در این حال ما متحدانه به مسیر ارزشی زندگیمون حرکت کنیم. در واقع نمیخوام یه پلی بزنم بینه، بلکه میخوام یاد بگیرم چطور میتونم پذیرای آنچه که در کنترل مستقیم من نیست باشم، و در این حال متحدانه روی مسیر ارزشیم قدم بذارم، و اهدافی هم که برای خودم تعیین میکنم هم اهداف مبتنی بر ارزش هام باشه. من بابت چیزی که در کنترل مستقیم من نیست، کنترل بابا دست من نیستش، درسته؟ بیام و مدام به خودم رنج وارد بکنم، وای چرا هوا گرم نمیشه، چرا؟ و تمام فعالیت های خودم هم منوط بر این بکنم که باید هوا اول گرم بشه بعد من برم دنبال کارم، و حالا اگر ما این آب و هوا رو مثل احساس‌های انسان بودن در نظر بگیریم که کنترل اونها عملاً مستقیماً حداقل دست ما نیستش، این صحبت من نیست، این علوم مبتنی بر شواهد داره به ما میگه که ما مستقیماً نمیتونیم هیجان‌های خودمون رو دستکاری کنیم، یا اون چیزی که ما به عنوان افکار خدایند ما میشناسیم، خدایند چون خودش میاد بدون کار اول، ما مستقیما نمیتونیم دستکاریشون کنیم. پس ما یاد میگیریم که چطور اینهایی که ما اصلا نمیتونیم کاری واسهشون بکنیم رو به عنوان یک بخش از خودمون قبول داشته باشیم و در این حال همینطور که شما فرمودید قدم بذاریم به سمت اون چیزهایی که میتونیم واقعا انجامشون بدیم.
واقعا نمیتونیم دستکاری کنیم؟
میتونم بگم تقریبا.
فلوکسیتین
یکم اینجوری من راجبش بگم، فلوکسیتین عملا انتقال دهنده های عصبی ما رو تغییر میده،
دیگه یه جور بلاک میکنه، یه
در مانع بازجذب سروتونین میشه و سطح سروتونین بیشتر میشه. ولی نکته اینجاست که آیا واقعا انتخاب ما اینه که همیشه دارو مصرف بکنیم؟ من اول یه سو تفاهم رو رفع بکنم، من اصلا مخالف دارو درمانی نیستم،
خب،
و بسیار تعامل خوبی با همکاران روانپزشکی که دارو درمانی میکنن داریم و خیلی تعامل دوستانه و خوبی داریم و اصلا میخوام اول این سو تفاهم نقض بشه. ولی به طور کلی توی شرایطی که شما میدونید که اینها بخشی از طبیعت انسان بودن شما هست، هیجانی مثل مثلا استراب و غم و اینها، و میدونید که اگر طبق ارزش هاتون عمل بکنید بدون این که بخواید با این هیجان ها بجنگید، نشاط بیشتری رو میتونید تجربه بکنید، چه ایرادی داره؟ یعنی من میخوام بگم بین شادمانی و نشاط از نظر من تفاوت هست.
خب
توی کتاب هم به تفاوت بین شادمانی و نشاط اشاره کردم. شادمانی شاید یک تله با خودش داره و اون تله اینه که به تو میگه که باید شاد باشی، باید همیشه شاد باشی، ولی بهت نمیگه که شادی یکی از هیجان‌های توه، همینطور که غم، استراب، ترس، خشم، اونها هم یکی از هیجان‌های تو هستن. وقتی من تفکرم اینه که باید شاد باشم و زمانی که من حالا بقیه هیجان‌های طبیعی خودم رو دارم تجربه میکنم، خب یک تناقض داره ایجاد میشه، این داره من رو آشفته میکنه. ولی نشاط به ما میگه چی؟ نشاط میگه که اوکی، حتی اگر درد داره، سخته، در مسیر ارزشات بخوای قدم بذاری، یک حس رضایت درونی و
من که سان فرانسیس نیستم که
بذاری من یه مثال بزنم اگر اجازه بدیم، من میخوام از پدرم استفاده بکنم اینجا. پدر من توی دفاع مقدس جبهه بود و وقتی که صحبت میکنیم، حالا بحثای پیش میاد یا خاطرهایی که تعریف میشه یا دوستانی که تعریف میکنن خاطرات رو، مطمئنن توی اون دوران خوشحال نبودن، شاد نبودن، اصلا قرار نبوده، جونش رو گرفته دستش رفته، ولی یک احساس رضایت درونی وجود داشت، چون این تفکر رو داشت که من دارم در راستای ارزشی به نام دفاع از میهن میرم میجنگم، حتی اگر در این راستا دارم جونم رو از دست میدم.
موقعی که اون ارزش بزرگ به نوعی دسترسی بهش مشکل میشه، درسته که ارزش های بزرگ دیگه هستن، ولی فرایند جایگزینی بسیار هزینه داره.
ما در واقع هیچ ارزشی رو با ارزشی جایگزین نمی کنیم. با هم راجع به این صحبت کردیم که شیوه ارضاء اون ارزش داشتش متفاوت می شد. مثلا ممکنه من قبلا دفاع رو راجع به این می دونستم که من برم مثلا تو میدون جنگ، حالا شاید من
موفقیت علمی می دونم، حالی رسیدن به این درک هزینه بالایی داره،
100%،
و شما میگید پرداختنی این هزینه به خاطر اینکه زندگی چیزیه که ارزششو داره.
در واقع میخوام بگم ما زندگی میکنیم به خاطر معناها و ارزشهایی که وجود داره.
پس زندگی ارزش زندگی کردن داره که معنا داشته باشه. خیلی از شما سپاسگزارم. در واقع وقت ما تموم شد و من همچنان دلم میخواد با شما کلی گپ بزنم.
من هم خیلی دوست داشتم که همچنان ادامه داشتش و گفتگوی چالشی خوبی بود به نظر من. واقعا من لذت بردم.
سلامت
باشی. سلامت باشی.
خب شما را هم که تا اینجا با ما همراه بودید به خدا میسپارم و خیلی ازتون ممنونم که ما را همراهی میکنید. خدا نگهدار.
در سینه ام راهیم تا بی کران ها، با همین دست دعا می برد یادت مرا بی کهکشان ها. بی تو سراب شهر دریا جانم اشکن دلم موجی بی ساحلم، دارم من از تو هرچه دارم، جانم را شعل زد عشقت تا که شود روشن چراغ روزگارم. آه تو آینه ام مهر تو، در سینه ام راهیم تا بی کران ها، با همین دست دعا می برد یادت مرا به آسمان ها، به آسمان ها، به کهکشان ها.
شبتون بخیر همراهان عزیز. رسیدیم به گام پایانی این بخش، یعنی رؤیای کاغذی.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا و سلام به شما همراهان شبانه رادیو فرهنگ. در این برنامه رویای کاغذی متن خلاصه شده شماره 56 ماهنامه داستان همشهری از اغنیه نشپاهیچ، ترجمه اسدالله امرایی، به شما تقدیم می شود. آب میوه می نوشیدند، تلویزیون تماشا می کردند. تلویزیون قدیمی فقط دو کانال را می گرفت. زن پا به ماه بود و آخر هفته پا سبک می کرد. مرد حسابدار کارخانه جوراب بافی و تولید زیرپوش بود. گفت شاید سری به خانه ولادیمیر بزنم. زنش روزنامه ورق می‌زد و سرش را بلند هم نکرد. یک دقیقه بعد گفت: شاید. سه روز بود که یک بند باران می‌بارید. جایی خوانده بود که احتمال زایمان‌های دردناک در هوای مرطوب 17% افزایش می‌یابد. از دیدگاه پزشکی ثابت نشده بود، اما حقیقت داشت. به آمار معتقد بود. امیدوار بود این بار آمار آنها را نادیده بگیرد. شماره تلفن روی یخچاله. هر وقت لازم شد کافیه زنگ بزنیم. حتما امشب باید باشه؟ حتما یعنی چی؟ منظورم اینه که حتما امشب باید بری؟ مرد کتش رو که می پوشید گفت: تو که می دونی کجا میرم، کجاش اشکال داره؟ نمی دانست کجا می رود، فقط از یک چیز مطمئن بود. معمولا آخرش از خانه ولادیمیر سر در می آورد. ولادیمیر تنها زندگی می کرد و دیر به رخت خواب می رفت. زن راه که می رفت دست به کمرش می گرفت، همراه شوهرش تا دم در رفت تا در را قفل کند. یقه کت شوهرش را درست کرد و گفت: برای من یک کتاب بیار به انتخاب ولادیمیر، دوست دارم یک کتاب هیجان انگیز بخونم. باشه. چترش را که امتحان می کرد گونه‌اش را بوسید و در را دو قفله بست. آن روز در مرکز شهر از شلوغی خبر نبود. فکر کرد این همه آب باید به جایی سرازیر شود. از کنار چاله بزرگی پاورچین رفت توی پیاده رو. باد دوتا از فنرهای چتر رو از جا در برد. و چتر عملاً دیگر به درد نمی خورد. باید می پیچید توی کافه‌ای و قهوه می نوشید و صبر می کرد هوا آرام شود. پیش خدمت به صورت خودش اشاره کرد و گفت: صورتتون جناب. آشفته پرسید: صورتم چی شده؟ خونیه. ببینیش دست کشید و از دیدن خون روی انگشت‌ها حالش گرفته شد. تازه فهمیدن طعم تون توی دهانش مال چه بوده. دستمالش رو درآورد و گفت: از فشار خونمه، گاهی خون دماغ میشم. توی دستشویی فقط یک لامپ روشن بود. دست و صورتش را که با آب سرد میشست زن و مردی دعوا میکردند. اهمیتی هم به حضور او نمیدادند. حداقل باید از من میپرسیدی، من پدر بچه بودم. به خودم مربوطه. و مشاجره بالا گرفت. شیر آب را بست و دستش را با آخرین دستمال پاک کرد. قهوهش را تمام کرد و منتظر ماند که آن دو از دستشویی بیرون بیایند. شاید باید کاری میکرد. مطمئن بود که خودش هیچ وقت با زنش اینطور رفتار نمی کند. زنش را دوست داشت و مطمئن بود بدرفتاری با او خودش را از بین میبرد. آپارتمان ولادیمیر در طبقه پنجم درست نبش خیابان بود. ولادیمیر نویسنده بود. 43 سال سن داشت و به پیر مردها میمانست. زنش رو طلاق داده بود و یک دختر داشت. در زد. از پشت در شنید که یکی گفت: آمدم. و بعد هم صدای گرم و دوستانش گفت: بفرما تو. با هم دست دادند و هم دیگر را در آغوش کشیدند. گفت: من بیشتر به مرد بی تلویزیون معروفم تا نویسنده. تکان دهنده است نه؟ توی آشپزخانه میچرخید و صدای جیرینگ جیرینگ لیوانها میامد. از آشپزخانه با دو لیوان آب پرتقال بیرون آمد و گفت: شب دلگیریه دوست قدیمی. بزرگترین نویسندمون دیگه بین ما نیست. کسی که متن تو دستش مثل مومه، سلطان داستان کوتاه، سردار کنایه. بس کن بابا، راجبه کی حرف میزنی؟ واقعا خبر نداری؟ ولادیمیر یک لیوان را سر کشید و با آرامی گفت: ریموند دیگه بین ما نیست. کارور مرده. بله. راستی تا یادم نرفته همسر نازنینت هم زنگ زده بود. پس چرا الان میگی؟ چرا تا رسیدم نگفتی؟ گوشی رو بده ببینم. میدونی که اون بارداره.
پس پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهبال نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
قطعه رقص برای بهشت از ساخته های دیوید نایو از آلبوم تکنوازی پیانو را به شما تقدیم می کنیم.
در این برنامه رویای کاغذی متن خلاصه شده شماره 56 ماهنامه داستان همشهری از اغنیه نشپاهیچ ترجمه اسدالله امرایی به شما تقدیم می شود. شماره گرفت. به تخت خوابی فکر میکرد که برای بچه سفارش داده بودن. بی صبرانه پا میکوفت. بردار گوشی رو، محض رضای خدا. نگران بود دیرش شود و سر تولد بچه نرسد، یا اینکه الان توی بیمارستان است یا بیهوش کف آپارتمان ولو شده. بعد صدای خوابالود آمد که بله بفرمایید. داد زد خودتی؟ خب چه انتظاری داشتی؟ چی شده؟ حالت خوبه؟ بچه چی؟ بچه چطوره؟ همه چیز رو به راهه؟ همه چیز رو به راهه. چطور؟ یه بار دیگه بگو. گفتم که همه چیز مرتبه. حالا چرا میپرسی؟ مشکلی پیش اومده؟ نفس راحتی کشید و گوشی را به گوشش چسباند و گفت چیزی نشده. بی خودی ترسیده بودم. زنش از او پرسید که چرا به هم ریخته. گفت که نمیفهمد چرا آشفته شده. به ولادیمیر زنگ زده بود درباره کتابی بپرسد. ولادیمیر هم گفته بود کتابی از یک نویسنده خوب آمریکایی میفرستد. پرسید فکر کنم امروز مرده باشه، نه؟ آره امروز مرده. زن گفت که خیلی جالب است که کتاب نویسنده ای را بخوانی که آن سر دنیا تازه او را داخل تابوت گذاشتند. زن گفت وقتی زنگ زدم تو اونجا نبودی. آره سر راه رفته بودم توی کافه قهوه‌ای بخورم. ای وای بچه تکون خورد. حس میکنم داره تکون میخوره. طبیعیه، خب چیزی به اومدنش نمونده. زن هم سر حال و شنگول گفت لطفاً خیلی دیر نیا، کتابم یادت نره. زن در را باز کرد، دست انداخت دور کمرش و او را در بغل گرفت. وقتی گونه‌اش را بوسید، صورت زن مرطوب بود، انگار رطوبت اشک بود. معمولاً قبل از رفتن به رخت خواب تلویزیون تماشا می‌کرد. چراغ‌ها را خاموش کرد و روی کاناپه دراز کشید. اتاق نشیمن تازه رنگ شده بود و در نور صفحه تلویزیون غرق شد. زن پرسید کتاب آوردی؟ گفت ای وای فراموش کردم، تلفن که کردی حواسم پرت شد، یادم رفت بیارم. زن گفت چرا دروغ میگی، توی جیبت احساسش کردم. مرد گفت ببین دوست ندارم امشب این کتابو بخونی. رفت توی حال و کتاب را برداشت. زن گفت لبه های کتاب نم کشیده و سرده، بذارش روی میز. محض رضای خدا اون کتاب امشب کنار بذار، احتیاج به این همه هیجان نداری، نه تو و نه اون بچه. زن بلند شد و گفت میرم توی اتاق خواب، اونجا کتابو میخونم، شب بخیر. توی اتاق نیمه تاریک با یک دست انگشت‌های مشت شده او را میمالید و با دست دیگر کتاب را گرفت. اما مرد ولکن نبود، حس کرد کتاب از دستش بیرون میآید و کتاب را محکم کشید و مثل پایان داستان چیزهای کوچک از ریموند کارور که در آن زن و شوهری بر سر مالکیت و بچه با هم کلنجار میروند مسئله فیصله پیدا کرد. در برنامه امشب متن خلاصه شده از شماره 56 ماهنامه داستان همشهری، داستان ریموند دیگر بین ما نیست، کارور مرده، از ابنی ینش با هیچ را مرور کردیم. شب بخیر و خداحافظ.
شبتون بخیر همراهان عزیز. به پایان آمد این دفتر حکایت، همچنان باقیست. رسیدیم به انتهای بخش دوم برنامه ها. افتخاری بود برای بنده علیرضا تابان که به همراه همکارانم تهیه کننده آقای مهدی دادجو، صدا بردار آقای پیام پیوندی و ارتباطات هماهنگی خواهر خوبم سرکار خانم رستمی در این 8 ساعت کاری با شما همراه بودیم. امیدوارم که خدمتگزاران خوبی بوده باشیم برای شما. همکاران خوبم در بخش سوم آمده هستند و آمدن در اتاق فرمان سعید فرابادی عزیز، آقای رضا مستشار، پیشکسوت نازنینم و گوینده دوست داشتنی، و همینطور جعفر عالی مقام، صدا بردار دوست داشتنی که آخه یه مقدار همچین دیروز مثل که آب رادیو تورم عوض کرد و صورتش دچار سوختگی شده، ولی با این حال بلند شده اومده. امیدوارم که شیفت سوم هم با عزیزانمون همراه باشید. زیاد عرضی نیست، مراقب خوبی های خودتون باشید که توی روزمرگی های زندگی به دست فراموشی سپرده نشه. لحظاتون شیرین. کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. شبتون بخیر.